بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين
صلى الله على محمد وآله
محمد الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف فمثلي سبهم از مسائل القول و فی الحج بالنذر و العهد و الیمین به این فراز از فرمایش حضرت امام رسیدیم که فرمودن لو نذر ان یحج فی سنة معینه لم یجوز التأخیر فلو اخر مع التمکن عصا و علیه القضاء و الکفاره ولو لم یقید به زمان جاز التأخیر الى ظن الفوت ولو ما تبعد تمکنهی یقوا عنه من اصل ترکه علی الاقوا. گفتیم این قسمت هایی که من رنگی کردم محل بحثه، یکی ثبوت قضا، یکی جواز تأخیر، یکی این که از اصل ترکه باید پرداخت بشه برای قضا. گفتیم از اون دومی یعنی جواز تأخیر شروع میکنیم به خاطر اینکه مرحوم سید در عبارتشون اول اون رو مطرح کرد. مرحوم سید فرمودن اذا نظر ان یحج ولم یقید به زمان فالظاهر جواز تأخیر الى ظن الموت او الفوت فلا یجب علیه المبادره الا اذا کان هناک انصراف. گفتیم در مقابل این فرمایش مرحوم آیه سید و حضرت امام برخی مثل آی گلپایگانی و مثل آی خویی قائل شدن به این که نخیر نمیشه تأخیر انداخت. آی گلپایگانی که تعبیرشون اینه که لا یبعد لزوم و تعجیل عقلن، بعید نیست که بگیم عقلن تعجیل واجبه. آی خویی فهمودن عدم و جواز تأخیر مالم یکن مطمئنن بالوفا، اگر اطمینان به وفا داره میتونه تأخیر بیندازه. خب نسبت به بحث جواز تأخیر و یا عدم جواز تأخیر، خب استدلالی که مرحوم سید و امثال سید دارن این استش که امر به شیء مقتضی فوریت نیست، بنابراین اگر ما نذر کردیم یه حجی انجام بدیم و زمانی براش مشخص نکردیم نهایتا یه امر به حج داریم. امر به حج داله بر فوریت نیست، چون داله بر فوریت نیست پس میتونیم تأخیر بیندازیم. تا کی؟ تا زمانی که ظن به فوت خود شخص، به موت خود شخص یا فوت حج پیدا بشه. عرض کردیم در واقع ظن به موت شخص به معنای ظن به فوت حجه، به همین دلیل امام دیگه مطرح نکردن ظن موت یا فوت رو، فرمودن ظن فوت یعنی فوت حج که یکی از عواملش موت خود شخص. خب پس مرحوم سید فرمودن تأخیر جایزه تا زمانی که ظن به این پیدا کنی که دیگه نمیتونی حج انجام بدی. مرحوم آقای خویی اشکال کردن اول که این که میگن تا زمانی که ظن به فوت پیدا کنی این چه ربطی داره؟ اگر تأخیر جایزه مطلقا جایزه ولو بعد از ظن به فوت، چون شما میگید امر مقتضی فوریت نیست تأخیر جایزه پس همینجور تأخیر بیانداز، ولو ظن به این داری که دیگه سال دیگه نمیتونی بری حج، اگه امسال نری دیگه بعد از این نمیتونی بری. عرض کردیم میتونیم دفاع کنیم از فرمایش سید یا حضرت امام که ظن به فوت باعث میشود که شما جواز تأخیرتون از بین بره. مرحوم آقای خویی فرمود ظن که حجیتی نداره، لا دلیل علی اعتبار ظن فی المقام. جواب دادیم چرا؟ لهو دلیلون. دلیلش چیه؟ توضیح دادیم جلسه قبل، گفتیم دلیلش انسداد اینجا، البته انسداد صغیرا، نه انسداد کبیر، نه انسداد در مطلق، همینجا تو همین مورد. گفتیم نسبت به آینده ما علم و علمی نداریم، در نتیجه ظن برای ما حجت میشه. این دلیلش. اما آقای خویی بعد از این که این رو فرمود، فرمود اصلا تأخیر جایز نیست. ما گفتیم اول، ولی اون فقط فرض بود، تأخیر اصلا جایز نیست. چرا؟ بیان آقای خویی رو دقت کنید. ایشون فرمودن که وقتی تکلیفی متوجه ما شد که فرض اینه که شده، شکی درش نیست، عقل ما به ما میگه شما باید بلنشی تکلیفتو انجام بدی، مگر اینکه اطمینان داشته باشی که بعداً میتونی این رو انجام بدی، یا یک حجت معتبری داشته باشی که بعد میتونی انجام بدی. اما اگر نه اطمینانی داری نه حجت معتبر دیگری، عقل میگه بلنشو تکلیفتو انجام بده. ولو شارع نگفته فوراً، اما عقل میگه بلند شو تکلیف رو انجام بده. این فرمایش آقای خویی، دوباره برمیگردم به این فرمایش، غیر از این بیانی که مرحوم آقای خویی اقامه کردن بر دلیل بر فوریت، بیانات دیگری هم دیگران گفتند که من به اون یه اشارهی بکنم. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه تو مستمسک اول اشاره میکنن که اینکه تأخیر جایز است در مسالک شهید ثانی فرموده لا خلافه، مثلا محل اختلاف نیست که تأخیر جایز، که این عبارت مسالک رو ایشون نقل میکنه که لا خلافه فی جواز تأخیر المطلق الا ان یظن الوفات. از صاحب مدارک نقل میکنه باز مرحوم آقای حکیم که ایشون فرموده قد قطع الاصحاب به ان من نظر الحج مطلقا یجوز له تأخیر تأخیره الا ان یتضیق الوقت به ظن الوفات، که تعبیر شهید ثانی اینه که لا خلاف، تعبیر صاحب مدارک سید محمد اینه که قد قطع الاصحاب، که تأخیر جایز. بعد از این که این عبارات رو نقل میکنه، ایشون برای فوریت 4 دلیل ذکر میکنه آیه حکیم. میفرماید فاحتمال الفوریته 1 اما لانصراف المطلق الیها. دلیل اول این که بگیم امر مطلق منصرف به فوره، کما قیل فی الاوامر المطلقه، که خب این یعنی قائل به فور باشیم در بحث فور و تراخی که در اصول خوندیم. 2 اولا انا ان لم نقل بها، یعنی بالفوریه، لم يتحقق الوجوب، اگر قائل به فوریت نباشیم وجوب اصلا تحقق پیدا نمی‌کنه. چرا؟ لجواز ترک مادام حیا، این ترک براش جایزه 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 تا میمیره، اصلا الزام به فعل پیدا نمیشه. این تکه شبیه اون فرمایشی است که آقای خویی داشتن که فرمودن چرا میگید ظن به فوت، اگر تأخیر جایزه تأخیر مطلقا جایزه. این شبیه اونه، یا آقای تأخیر جایزه همطوری ما انجام نمیدیم 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 تا میمیریم، پس این اصلا واجب نبود، بس وجوب منافات داره با عدم فوریت. دلیل سوم اول ضعف ظن الحیات هنا، اینجا ما ظن به حیات ضعیفه که پیدا بکنیم. چرا؟ لانه اذا لم یأت به فی آمن لم یمکنه الاتیان به الا فی آمن آخر، این الان اگه انجام نده کی میتونه انجام بده؟ سال دیگه. کجا معلوم سال دیگه زنده باشه؟ زورم یه الان انجام بده. کی سند میزنه تا سال دیگه زنده است؟ زنه به این که تا سال دیگه زنده ای خیلی بعیده. بله یه ساعت دیگه بود، دو ساعت دیگه بود، پنج ساعت دیگه بود، میگفتیم حالا ما زنه به این داریم که زنده ایم، اما سال دیگه، حالا تا سال دیگه کی مرده کی زنده؟ زنه به این پیدا نمی کنی که تا سال دیگه زنده باشه. نه ما هرچی نقل میکنیم قبول داریم، ناقل الکفره که کافر نیست که. اینا میگن، گفت که اینا میگن اشهد ان لا اله الا الله و لاطلاق بعض الاخبار ناهیه عن تسویف الحج. یه سری روایت هم داری که شما حج رو هی صوفه صوفه نکنید. قبلا اول کتاب حج خوندیم که اونایی که تسویف میکنن مثلا مثل یهود و نصاران دو کافرن دو اید، خیلی تعابیرتون چهار تا دلیل آوردن که آقا فوریت واجبه. هیچ کدوم از این چهار تا دلیل دلیل آقای خویی نیست. خوب دقت کنید، هیچ کدوم اینا بیان مرحوم آقای خویی نیست. آقای حکیم به هر چهار تا جواب میده. اولی که انصراف مطلق بود، گفتم اون مبنای فوره که ما در اصول مبنای فور رو قبول نداریم. تو اصول بحث کردیم خوندیم که امر نداله بر فوره، نداله بر تراخی. امر از این جهت دلالتی نداره، اطلاق داره. البته چون اطلاق داره تراخی جایز. از این دلیل دوم که گفتن اگر ما نگیم فوراً اصلا واجب نمیشه. چرا؟ چون این بابا هی ترک میکنه تا میمیره. آقای حکیم میفرمان اگر ما قائل باشیم به جواز و ترک مادام حیان لو سلم، که ما نگفتیم، ما گفتیم جایز ترک تا زمانی که زن به فوت پیدا نکنه، اما اگرم جایز باشه این جواز جواز ظاهریه، فهو ظاهریون، نه به معنی اینکه واقعا وجوبی نیست. این منافات با وجوب واقعی نداره. اشکال اونها این بود دیگه، گفتن اگر قرار باشه یه فعل واجبی جایز باشه تأخیرش، هی ما تأخیر میندازیم تا میمیریم. مثلا واجب نبوده که، چون الان اگه اون دنیا از من بپرسن آقا برای چی نخوندی این نمازتو، یا برای چی انجام ندادی این حجتو، میگم آقا شما گفته بودید تأخیرش جایزه، ما هم تأخیر اندام چه میدونستیم امروز میمیریم، مردیم. مرحوم آقای حکیم میفرمان آقا این جواز تأخیر به فرض اینکه اینقدر گل گشاد باشه که مادام حیان جایز باشه حکم ظاهریه، منافات با وجوب واقعی نداره. تازه ما که همچین چیزی نمیگیم که، ما که نمیگیم جواز و ترک مطلقا، ما میگیم مادامی که زن به فوت پیدا نکنه. خب کسی که زن به فوت پیدا کرد باید برایش بره عمل انجام بده. اما این که شما میگی که ضعف زن الحیات، ما کجا میدونیم تا سال آینده زنده ای؟ ایشون میگه از کجا میدونی که اکثر مردم چنین اطمینانی ندارن؟ و من و ضعف زن الحیات هنا دائمان. ممکنه بعضی ها مثلا چون مریض احوالن میگن آقا مثلا معلوم نیم ما تا سال دیگه زنده باشیم، اما خیلی های دیگه اینجوری نیست که اطمینان نداشته باشن سال دیگه زنده. آقای حکیم میگه همچین نیست، مردم خیلی همچین آماده مردن نیست. اما اون روایات که تسویف رو میگه، خب اون روایات مربوط به چیه؟ مربوط به حجت الاسلام، چه ربطی داره به حج نذر؟ اونا میگه حجت الاسلامتونه، هی نگید سال دیگه، حالا امسال کار دارم و امسال بازار کذاست و اگه برم تجارتم عل میشه و شما که مستطیع شدی بلندشو برو حجتو انجام بده، که قبلا بحث کردیم که کسی که مستطیع میشه در اولین زمان ممکن باید بره حجشو انجام بده. با یکی از ادلمون هم همین روایات نهی از تسبیح بود. بعد از اینکه همه این وجوه رو مرحوم آقای حکیم نفی میکنه، که حالا من دیدم خیلی از آقایون دیگه که اینجا بچه تأخیر رو خواستن بگن همین وجوه رو فقط گفتن. آقای حکیم یک ویژگی داره مستمسک. مستمسک به نظر خیلی کتاب ساده ای میاد ولی واقعا ساده نیست. یعنی آقای حکیم به نظر خیلی مطلب رو ساده مطرح کرده ولی بعضی جایی چیزایی گفته، خیلی از چیزایی که آقای خویی دارن، حالا لااقل برداشت من اینه، اینا حرف آقای حکیمه. خوش آقای حکیم به یک اشارهی، یک لابلای یه چیزی یه جوری اینا رو گفته، خیلی شد توجه بهش نشده. آقای خویی اونو برداشته باز کرده توضیح داده. اینجا بعد از اینکه آقای حکیم اینا رو میگه، خب ببینید اگه کسی تا اینجا عبارتهای آقای حکیم رو نگاه کنه، سید فرموده یجوز تأخیر، زیدش آقای حکیم میگه مسالک گفته لا خلافه، مدارک گفته قد قطع الاسخا، بعد میگه که چند تا دلیل برای فوریت هست، همه این ادله بی ربطه. خب الان تا اینجا شما باشید آقای حکیم میگید خب آقای حکیم هم طرفدار جواز تأخیره دیگه. بعد اون آخر کار که تموم میشه این تعلیقش، ایشون این جمله رو داره، فالعمدت و فالاشکال، میگه عمده اشکالی که میشه اینجا کرد اینه که ان النذر اذا کان مستوجبا حقا لله تعالی کان تأخیر الحق به غیر اذن ذل حق حراما. ایشون میگه وقتی که حج نذر شد، چون فرض ما اینه دیگه، کسی نذر حج کرده و نذرش وقت معینی نداره، گفته من یه حج انجام میدم به نحو مطلق، یا گفته اگه بچه‌م خوب شد من یه حجی انجام میدم، حالا بچه خوب شد، آقای حکیم میفهمان اشکال اصلی اینه، نه اون حرفایی که اونا زدن، نمیدونم امر داله بر فوریت، نمیدونم جواز ترک مستلزم نفی وجوبه، نمیدونم ظن به حیات در سال آینده نداریم، نمیدونم اخبار نهی از تصویف تا اینا به درد نمیخوره. اشکال اصلی چیه؟ چون میگه اینه قنن لذر اذا کان مستوجبن حق لله تعالی، وقتی نذر یه حقی برای خدا شد قرار داد، کان تأخیر الحق به غیر اذن ذل حق حرامه. صاحب حق خداست، خدا اذن تأخیر داده ولو امر به تعجیل نکرده، اما اذن تأخیر داده، ایشون میگه اذن نداده، پس تأخیرش چیه؟ حرامه. بعدشون اشاره میکنه میگه ولذالک ذکروا، به همین دلیل فقها ها گفتن ان اطلاق البیع والاجارت و نحوهما یقتضی تعجیل. یعنی وقتی شما میفروشی ظاهره در چیه؟ اینکه همین الان باید بری خونه رو تحویل بدی اگه فروختی، یا اگه این کالا رو فروختی باید همین الان تحویل بدی، با اینکه نگفتی تو ضمن بیع که من اینو همین الان تحویل میدم. چرا؟ چون وقتی اینو فروختیم میشه ملک اون آقا، وقتی این شد ملک اون آقا دیگه شما نمیتونی اینو نگهداری بدون اذن اون آقا. این که گفتن در موارد بی یا اجاره، شما خونه رو اجاره دادی بلافاصله باید خونه رو تحویل بدی، مگه که از اول گفته باشی که بابا من این خونه رو 3 ماه دیگه میتونم تحویل بدم، ها یه دارم میفروشم این خونه رو، این خونه رو 6 ماه دیگه میتونم تحویل بدم. اگه نگفته باشی اطلاق مطلق گفتی این خونه رو فروختم یا این مغازه رو فروختم یا اجاره دادم یا این ماشین رو فروختم یا اجاره دادم، باز بلافاصله تحویل طرف بدی. چرا؟ چون به محض این که بی شد این میشه ملک او، حالا یا عینش در موارد بی یا منفعتش در موارد اجاره، دیگه شما حق نداری نگرشته. این عبارت مرحوم آقای حکی به نظر من شرحش اونیست که آقای خویی فرمودن. آقای خویی فرمودن که اینجا تأخیر جایز نیست. چرا؟ فرمودن نه به خاطر اینکه امر داله بر فوریت، نه خیر امر داله بر فوریت نیست، بلکه لأن مقتضى حکم العقل بعد اشتغال ذمه العبد بالواجب افراغ ذمته اما وجب علیه و خلاص نفسه عن تکلیف المولا. وقتی که یه تکلیفی متوجه ما شد، عقل میگه زود بلندشو انجام بده. این عقل ما اینجا حکم میکنه. بله، اگر ما یک مؤمنی داریم که آینده میتونیم انجام بدیم، اطمینانی حجت شرعی داریم، عقل میگه خب اگه اطمینان یا حجت شرعی داری که بعداً میتونی انجام بدی، میتونی تأخیر بیندازی. بعد از اینکه این رو مرمای خویی میفرمان میدونید فرق حرف ما با قائلین به فوریت چیه؟ فرقش اینه، اونا میگن امر داله بر فوریته، شما باید بلنشی همین تا امر شد بلنشی کارو انجام بدی، ولو اطمینان داری بعدن میتونی انجام بدی. اما ما میگیم اگر امر شد شما باید فورا انجام بدی، مگر اینکه اطمینان داری یا حجتی داری که بعدن میتونی انجام بدی. عرض کردم طبق فرمایش مرحوم آقای خویی این بحث اختصاص به اینجا نداره ها. آقای خویی نفرموده این اختصاص داره به حجی که نذر شده، یه قاعده کلی داره آقای خویی میگه، مثل آقای حکیم. آقای حکیم هم اون فرمایش فل عمدت و فل اشکالشون اختصاص به اینجا نداره، تطبیق بر اینجا شده، یه قاعده دارن میگن اینا. قاعدش اینه که هر جا تکلیفی متوجه شما شد ولو در اون تکلیف فوریتی نباشه، عقل شما میگه اون تکلیف رو باید فورا انجام بدی مگر اطمینان داری که میتونی بعدا انجام بدی یا حجت شرعی داری. بله از این الفاظ که با هم فرق داره. حالا بگذاریم، این که من عرض کردم بعداً متوجه میشه، از این مهم نیست که این شرح این هست یا نیست، مهم نیست، بعداً متوجه میشید. من معتقدم آقای خویی بسیاری از این حرفایی که تو فقه زده از مستمسک گرفته، فوش مطلب آقای حکیم استدلال قابل دفاع نداشته به نظر آقای خویی، آقای خویی براش استدلال درست کرده که این حق خداست و خدا تا اجازه نده گفته، یعنی عقل میگه باید بلا فاصله انجام بدی، این معنای اونه. بگذاریم، مثلا چون مهم نیست، حالا آقای خویی اصلا خود ادعا نگه، الان من بگم قطعا آقای خویی الان دنیا هدف من عصبانی شد که آه تو میگی من حرف از آقای حکیم گرفتم. دو بزرگوار با هم دیگه در زمان حیاتشون چیز نبودن. بله با ما اینو میگیم اینجا، ولی خب اونجا انشالله با هم رفیقه. بعد بگذاریم عرض کنم خدمت شما، حالا بالاخره ببینید فقه علم اینجوریه دیگه، مثلا ما یه چیزی یه جایی میبینیم یه برداشتی میکنیم، من چه این میشه یه نکته اینو میگیم، ممکن حالا این نکته به این شکل اون نگفته ولی مثلا منشأ الهام اون بوده. حالا اینجوریه، من معتقدم که مثلا منشأ الهام، چون به نظرم آقای خویی همه جا نظر داشته به مستمسک آقای حکیم، چون من میبینم هر جایی که آقای حکیم یه چیزی اینجوری داره اونجا آقای خویی بحثی داره، من تا حالا ندیدم غیر از این باشه. خیلی به نظرم آقای خویی نظر داشته به مستمسک آقای حکیم. حالا یه حال بالاخره فقها علم همینه، باید همه از هم استفاده کنن دیگه. حالا یکی یه چیزی میگه، من فکر میکنم بهتر از این اینجوری باید بگیم، همونو مطلبو من درستش میکنم به نظر خود. به هر تقدیر فرمایش آقای خویی، ببینید نکته ای که من هی میخوام تأکید کنم، حالا اصل مطلب، حالا اینکه آقای خویی بعض آقای حکیم گرفته یا نگرفته، شرح اونه یا نیست، خیلی مهم نیست. اصل مطلب اینه که فرمایش آقای خویی مربوط به این مورد نیست، این قاعده ایشون داره میگه، میگه آقا تکلیف متوجه شما شو، عقل شما میگه بعد اشتغال ذمه العبد واجب است افراغ ذمته مگر اینکه اطمینان به ادا داشته باشه. این حرف معناش این میشه مثلا شما خب در مطلق تکالیف موسع همین وضعیتو دارید، یعنی الان شما نماز مثلا ظهرتون رو خوندید، یا مثلا اول وقته نماز ظهر وقتش موسعه، اصلا نماز ظهر و عصر وقتش موسعه، تا مثلا 4 رکعت مونده به نماز، تا اذان مغرب وقت نماز عصر، تا مثلا 8 رکعت مونده به اذان مغرب وقت نماز ظهر، شما نمیتونی تأخیر بندازی مگر اینکه اطمینان داشته باشی که اون موقع میتونی بخونی. یا نمازهای قضا، ما در نماز قضا میگیم نماز قضا واجب نیست مبادرت بهش، قضا شد دیگه تأخیر میتونی بدید. البته یه روایتی داریم که میگه قضای هر روز رو همون روز بخونید، بعضی روایات داریم که قبل از نماز بعدی بخونید، مثلا اگه نماز صبحتون قضا شد قبل از اینکه نماز ظهر بخونید اون قضای نماز صبح بخونید. خب فقها ها میگن اینا همه دال بر استحبابه، خواسته بگه نذارید این نماز قضاها رو هم انبار بشه بعد یادتون هم بره چند تا نماز قضا. خب تو که امروز خواب موندی نماز صبح، قبل از اینکه نماز ظهرتو بخونی این نماز صبح رو قضا کن. اینا رو همه هم میکنیم بر استحباب. خب ما میگیم تأخیر نماز قضا جایزه. آقای خویی میفرمان در صورتی جایزه که شما اطمینان داشته باشی بعدا میتونی انجام بدی، اما کسی که اطمینان نداره که بعدا میتونه انجام بده الان باید بلند شه نماز قضا بخونه، نمیتونه بگه آقا من وصیت کردم بعد از مرگم انقدر بذارن نماز برای من قضا کنن. بله اگر نخون باید نمازشو قضا کنن، ولی چند تا وقتی زنده است خودش تکلیف داره، و وقتی اطمینان نداره، یا وقتی کسی مثلا جوونه سرحاله میگه خب قاعدتا ما 20 سال دیگه هم زنده ایم، حالا مثلا 20 تا نمازم از ما قضا شده، 20 تا نماز مثلا یه 5 ساعت طول میکشه، حالا میخونیم هم نداره. ولی یه کسی که مثلا پیره یا مریض احواله، این میبینه که وقتش چیزه، باید بلندشه نمازش قضا کنه اگه نماز قضا داره، یقین داره که نماز قضا. البته میدونید دیگه اگر کسی شک داره که مثلا 5 تا نمازش قضا شده یا 3 تا، چه مقدار برش واجبه؟ 3 تا قضا متیقن. خب حالا این فرمایش های خویی درسته یا نه؟ آیا عقل واقعا چنین حکمی داره یا نه؟ ممکنه کسی بگه آها عقل در حد یک، مثلا حالا من تعبیر کنم، استحباب حکم داره. یعنی میگه خب آقا وقتی تکلیف متوجه تو شد زودتر بلند شو کارتو انجام بده، شاید بعدا نتونی انجام بدی، در این حد حکم داره. اما آیا در حد الزامه؟ ببینید مرحوم آقای خویی ادعاشون اینه که این در حد وجوبه، یعنی عقل میگه بابا واجبه بلند شد نماز تو بخون، مگر اطمینان داری که بعدا میتونی بخون؟ فرمایش آقای خویی اینا. آیا اینطوریه واقعا عقل چنین حکمی داره؟ قبل از اینکه من به این سوال جواب بدم این نکته رو دقت کنید، اون فرمایش که آقای حکیم نقل کرد و حالا مشابهش در جاهای دیگه هست، ظاهر فتاوای فقهای ما خلاف فرمایش آقای خوییه. یعنی میگن آقا مثلا نماز ظهرتو میتونی تأخیر بیندازی تا کی؟ تا وقتی که زن به این پیدا کنی که دیگه نمیتونی نماز ظهر بخونی اگه بخوای تأخیر بندازی، در حالی که آقای خویی میفرماد نماز ظهرتو نمیتونی تأخیر بیندازی مگر اطمینان داشته باشی که بعدا میتونی بخونی. میبینید با هم فرق داره دیگه، توجه دارید دیگه؟ یعنی اگر اطمینان داری بعدا میتونی بخونی، هم آقای خویی میگه تأخیر میشه انداخت، هم اونا میگن. اگر ظن به این داری که بعدا نمیتونی بخونی، هم آقای خویی میگن باید الان انجام بدی، هم اونا میگن. ولی یه دایره وسیع این وسط هست، اونجایی که نه ظن به این داری که بعدا نمیتونی، نه اطمینان به این داری که بعدا میتونی. اونجا چی؟ آقای خویی میگه الان باید بخونی، اونای دیگه میگن لازم نیست. و اونای دیگه ظاهرن اکثریت قریب به اتفاق فقها، این قائلین به فوریت لااقل در حدی که من دیدم توی این مسئله نداریم. قبل از آقای خویی ها، آقای حکیم هم که فرموده فل عمدت و فل اشکال کذا، که ظاهرش اینه اشکال و وارد میدونه، ولی آقای حکیم تعلیقه نزده بر عروه، نگفته که اینجا فوریت واجبه، ایشون نفرموده، فقط گفته عمده فل اشکال اینه تو کتاب علمیش، تعلیقه نداره، لااقل در حدی که من دیدم ایشون تعلیقه نداره. حالا شما باز ببینید، آقای خویی و مرحوم آقای گلپایگانی و اینان که گفتن فورا، حالا اونا بیانشون البته حالا با هم دیگه مقداری فرق داشته، ولی آقای خویی دیگه اینجوری فرمود. چیو؟ نمیدونم، یعنی به هر حال نگفته تعلیق نداره، یعنی الان تو کتابای فقهیش هم نداره فوریت، توی اون یکی کتابه چی اسمش؟ منهاجش، اونجا رو ببینید تعلیقه که حالا لازم نیست تعلیقه حتما گوشه کتاب بنویسن، که کسی که فتواش با سید فرق داره میشه تعلیقش. آقای حکیم ظاهرا نگفته در حدی که من چیز دارم، حالا باز ببینید. به هر حال تا این زمان، حالا تا زمان آقای حکیم، آقای خویی، آقای گلپایگانی، آقای متأخرین، کسی نگفته ظاهرا تأخیر جایز نیست. ظاهرا همینه که آقای حکیم اشاره میکنه که مثلا شهید ثانی فرموده لا خلاف هست، اختلاف نداریم که تأخیر جایزه، و اینم مربوط به اینجا نیست، باز کلیه ها، برای همین لا خلاف در نزد علما که تأخیر قضای نماز جایزه تا ظن الفوت. این اختصاص به اینجا نداره، در شبیه این هم همینطوری جاریه. باور کن که آقای خویی رو نمیگه، آقای خویی میگه آقا یه تکلیف متوجه شما شد، ولو این که شارع گفته میتونی تأخیر بندازی، عقلت میگه نمیتونی تأخیر بندازی. عقل آقای خویی فرق داره با عقل شما. اون میگه عقل شما میگه تکلیف متوجه شده، شما ایگه که اطمینان نداری نمیتونی تأخیر بندازی. مؤمن داده بود، یعنی الان اگر من نخونم تا آخر وقت شارع اون دنیا من عقاب نمی کنه؟ نه دیگه، گفتن که قضا داد بر مؤمن دیگه، مؤمن هم مرخص مؤمن. بنابراین این فرمایش آقای خویی فرمایشی است که به نظر میرسه با فرمایش همه آقایون فقها تفاوت داره، یعنی اینجوری نیست که اگه این فرمایشو گفتیم بگیم خب حالا یه مورد مثلا بحث حج نذریه، نه خیلی جا از کردم مثل قضای نماز و غیره اینا همه این بحث پیش میاد. بالاخره عقل میگه واجبه، مگر اینکه شما اطمینان داشته باشی یا به تعبیر ایشون مؤمنی داشته باشی. عرض کردم سوال اینه، واقعا عقل یک حکم الزامی میکنه یا عقل میگه بهتره حالا بلنشی بخونی دیگه، الان فردا ممکن نتونی بخونی نماز قضا تو، بلنش امروز که میتونی، قدرتشو داری، وقتشو داری، بلنشو نماز تو بخون، حالا فردا چه بسا قدرت و وقتشو دیگه نداشته باشی. این کدام این هست؟ قبل از اینکه اینو ادامه بدیم یک مطلبی رو آقای خویی فرمودن که دیروز یکی از رفقا پیروز اون جلسه قبل، یعنی یکی گفت، من گفتم آقای خویی اینو فرموده، اینم بگم که ربما یقال، یکی بگه آقا شما میگی مؤمن میخوایم دیگه برای تأخیر، ما مؤمن داریم، مؤمن چیه؟ ایشون میگه استصحاب. خب من الان میتونم نمازمو مثلا بخونم، قضامو، شک دارم فردا میتونم، استصحاب میگه بله. شک دارم پس فردا میتونم، استصحاب میگه بله. همینجوری برو، استصحاب میره تا اونجایی که مثلا ظن به این پیدا کنید که دیگه نمیشه، یه جوری بشه که دیگه استصحاب جاری نشه، حجتی بر خلافش. البته آقای خویی که فرمود این سنون حجت نیستن، ولی مثلا اطمینان پیدا کنی دیگه بعدن نمیتونی بخونی، استصحاب داریم، تأخیر میاندازیم. شما نگفتی مؤمن و مؤمن استصحابه دیگه. لا تنقض الیقین بالشک، من یقین دارم الان میتونم، شک دارم فردا میتونم، یا نه استصحاب میگه میتونی، همجور برو. جو آقای خویی میفهمان اولا یه دلیل نقضی میکنه ایشون، ایشون میفهمد با همون حرف قبلی، لو صح ذلک لصح اجراء الاستصحاب حتی مع الظن بالموت. اگه این که شما میگی باشه، خب استصحاب میکنیم حتی مع الظن بالموت، چون استصحاب میگه لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخری، که یقین نیست، ظنه، ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا. جوابشون است که قبلا عرض کردم، که اونایی که میگن زن، میگن این زن حجته، اگر حجت شد مقدم میشه بر استصحاب. این جوابش. اما استصحاب میشه کرد یا نه؟ حالا آقای خوی میگه اگه میشه تا زن الموت هم بعدش هم میشد، میگم نه، حالا اون نوقع نمیشه، اما میشه یا نه؟ آقای خوی میگن نه نمیشه. چرا؟ شما میفهمد به خاطر اینکه این استصحاب اینجا استصحاب مثبته، چون عقل میگه که شما باید از عهده تکلیف خارج بشید، تکلیف متوجه شماست، شما واجب است از عهده تکلیف خارج بشید. شما میگی من استصحاب میکنم که اگه الان شرایط رو دارم برای اتیان عمل، آینده هم دارم، خب لازمش اینه که پس در آینده میتونم از عهده تکلیف خارج بشم. آقای خویی میفهمد این لازمه عقلیه، استصحاب لوازم عقلی خودش رو ثابت نمیکنه، اصل مثبت میشه.
اون جوابی که شما فرمودید که اونایی که این زن رو اونجا متوجه میشن بعد استصحاب نمیکنه، اون زن رو از اون گفت که شما شما وقتی زن دارید یه اطمینان به اطمینان به زن میخواد که نمیتونه بعد استصحاب مقدمه،
نه دیگه. اونایی که میگن زن، میگن زن از باب حجیت مطلق، زن در اینجا حجته، وقتی حجت شد مقدم میشه بر استصحاب.
حجت اینجا این طرف رو
وقت ما معمل
نداریم،
یه معمل
نداریم،
پس وقتی
زن داریم ما
معمل
نداریم،
وقتی استصحاب استصحاب چه معمل؟ آه شما میفهمید، اونایی نمیگن. اگه اینو میگفتن اشکال آقای خویی وارد میشد، اشکال آقای خویی وارد میشد. ایشون اول میگه که خب اشکال های خویی وارد میشه دیگه، با استصحاب جاری میشه تا بعد از اون زن. نه همین اشکال رو میگی دوباره شما؟ معلومه که هر دوتایی که گوش نمیدی. نه میگه بچه رو شما گفتی تا زن به موت میتونی تأخیر بندازی بعدش نمیتونی، ایشون به فتوای مشهور داره اشکال میکنه. به اجماع کار نداره، ایشون میگه که شما مشهور که میگی تأخیر جایزه تا زن به فوت، اگر دلیلتون استصحابه، استصحاب بعد از زن به فوت هم جاری میشه، پس بازم باید بشه تأخیر انداخت. برای چی میگید نمیشه؟ آقای سید، آقای امام توی تحریر، چرا شما میگید نمیشه جایز نیست تأخیر؟ گفتم قبلا
یعنی از اون زنی خواهد تو دلیل در این زنی بگید، چون اگر این زن ما لحاظ نکنیم میشه اعمال در تحکیل مولا و قرار نمیرسیم.
خب من گفتم یه گفتم اینا قائلن به انسداد صغیر، زن رو در این فرض حجت میدونن. اگه این معلوم نشده دیگه صد بار دیگه هم بگم همین جمله است. من غیر از این که خب اینجور نیست دیگه، زن در فرض انسداد حجت که شد مقدمه بر استصحابه. شما برو قوانین بخون،
مقدمه
انسداد اینجوری اشکال نه دیگه، قوانین نخونی. نه آقا جون، اونایی که انسدادیان زن در فرض انسداد و اماره میدونن، اونا اماره هم مقدمه بر اصل عملیه، بر مطلق اصول عملیه، از جمله اصول عملیه تنزیلیه مثل استصحاب مقدم میدونن. اون که مرحوم میرزا میگه زن مجتهد به حکم حکم شرعی است برای او در فرض انسداد، یعنی این معلوم میشه که کل بحث معلوم نشده. خب از یواشواش به توحید میرسیم اینجوری پیش بریم بحث. نه این اصلا انسدادی اصلا به یه اصل بحثی که ما تو اصول گفتیم، حالا شما موقع تشمه نمی آوردیم به این، ما میگیم مطلق زن حجت یا نه، اون اول بحث بحث اماره است و ما در بحث اصول عملی هم نرسیدیم که ما اول بحثی این که یقین حجت اونو میگیم بحث غیر اصولیه، چون که به خاطر نکته ای که در جای خودش گفتیم که بحث اصولی اونیست که در حجیتش اعتبار شارع دخالت داشته باشه، در یقین اعتبار شارع دخالتی نداره، بلا همین از خاص بحث اصول ما اون رو خارج میدیم. اونجا که میایم بحث میکنیم میگیم زن آیا مطلق زن حجت یا نه، بعد ادله حجیت مطلق زن رو مطرح میکنیم، یکیش انسداد. اونایی که قائلن به انسداد مقصودشون اینه که زن در فرض انسداد اماره است. شیخون
مقدمات انسداد که هیچ اصل عملی مثل در واقع نمیتونیم جایی بکنیم، مثل اینا داره نفی میکنیم، نفی میکنیم سراغ انسداد میگه ای بکنیم
احتیاط بکنیم مطمئنه سازه
بیاره،
ای بکنیم
در
واقع جایی بکنیم میشیم کرده اگه واقعا رو مدرسه نمون در عدم اینا که نیاز نمون سر مقدمه اینا نفی بکنیم. میگم معلوم از اصل مسئله بیخ پیدا کرده، اصل تصور مسئله نشده انسداد، این فرمایشات که شما فرمایید تایید عرض بنده است که اون مطلب روشن نشد. یعنی شما میخوای بگیم اونایی که میگن زن حجته مقصودشون اینه در زن در فرضی حجته که هیچ اصل عملی جاری نباشه، مقصودشون اینه؟ بس ابن مهم نداره، شما بفرمایید اینجوری میگن دیگه، ما که مشکل نداریم، شما بفرمایید. خوش برید ببینید قوانین رو، مکفایه رو، رسائل رو و بقیه رو ببینید، اگر اینو که شما میفرمایید گفتن باشه ابن، نه این نگفتن. اونا همشون مقصودشون اینه که زن در فرض انسداد اماره است، مطلق زن اماره که شد بر هر اصل عملی مقدمه. برای همین آقای میرزای قمی میگه زن مجتهد بر استصحاب عدم تکلیف مقدم میشه، و الا همیشه استصحاب عدم تکلیف که ما داریم، زن به تکلیف پیدا بکنیم مگه استصحاب عدم تکلیف از بین میره؟ اگر اینجوری باشه همیشه ما استصحاب عدم تکلیف داریم، چون بالاخره یه وقتی ما مکلف نبودیم، قبل از بلوغ یا قبل از تولد مکلف نبودیم، اما استصحاب عدم تکلیف میاد دیگه. اگه اینطوری باشه که زن هر چقدر هم زور بزنی هیچی باش نمیتونی ثابت کنی، اونا اینو نمیگن که. بله به هر حال من رو مای خوبی میفهمان اینجا استصحاب هم جاری نیست، به خاطر اینکه ما همچنین درستمون استصحاب میکنیم، استصحاب هم جاری نیست چون اصل مثبته. نکته ای که فقط عرض کردم روش تأمل کنید اینه، ببینید واقعا حکم عقل یک حکم الزامیه، اگر فرمایش اگر الزامی باشه فرمایش های خویی درسته، اگر نه الزامی نباشه یه توصیه ای باشه که بهتره بلند شید نماز تو بخونی، در اون صورت حرف مشهور درست میشه. روش تأمل کنید، اینو نمیشه برهانه به اون معنا اقامه کرد، اینا بحث وجدانیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.